در نظام اسلامی از مردم گرایی جدا نیست. مردم گرایی در نظام اسلامی ریشه اسلامی دارد. وقتی ما میگوییم اسلامی و نظام اسلامی، امکان ندارد که نقش مردم نادیده گرفته بشود. پایه و اساس حق مردم در این انتخاب خود اسلام است. نظام مردم سالاری ما که مردم سالاری دینی است، دارای فلسفه است، دارای مبناست. چرا باید مردم رأی بدن؟ چرا باید رأی مردم دارای اعتبار باشد؟ این متکی بر یک احساسات پوخالی و پوچ نیست، متکی بر اعتبارات نیست، متکی بر یک مبنای بسیار مستحکم اسلامی است. پس یکی از عرصه‌هایی که امام بر آن همواره تأکید می‌کرد و این را در ساخت نظام اسلامی کار گذاشت و برای همیشه اون رو مندگار کرد، مسئله حضور مردم در انتخاب مسئولان نظام و منتهی شدن مسئولیت ها به اراده و خواست مردم است. این یک عرصه است. عرصه دوم، عرصه تکلیف مسئولان در قبال مردم است. وقتی ما میگوییم مردم، معناش این نیست که مردم بیان رأی بدن، یک مسئولی را یا نمایندگانی را انتخاب کنن، بعد دیگه برای اون مردم هیچ مسئولیتی وجود نداشته باشد. صرفا همین باشد که اگر کسی کاری هم میخواد برای مردم بکنن، برای این باشد که مردم بار دیگه به اون رأی بدن. این نیست مسئله. در اسلام و در نظام جمهوری اسلامی فلسفه مسئولیت پیدا کردن مسئولان در کشور این است که برای مردم کار کنند، برای مردمان، خدمتگزار مردمان، مدیون مردمان، امانتدار مردمان. اینجا هم مردم محورند. کسی که مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی به دست می آورد، باید همه هم و غمش برای مردم باشد، هم برای دنیای مردم، هم برای مادیت مردم، هم برای معنویت مردم، هم برای ایجاد عدالت در مردم، هم برای احیاء شأن انسانی مردم، هم برای آزادی مردم. همه و همه جزء وظایف اصلی حکومت است. البته وقتی میگوییم مردم، منظور همه طبقات مردم هم. ولیکن بدیهی است اون کسانی از مردم بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرند که بیشتر مورد محرومیت قرار گرفتن. لذا امام دائما تکیه می کردن بر روی طبقات محروم کشور، بر روی پابرهنگان. این فریب است که کسی ادعا کند برای مردم کار می کند، اما در عمل کار او برای طبقات مرفه مردم باشد، نه برای طبقات مستضعف و محروم. نه اینکه نباید برای طبقات مرفه مردم کار کرد، اونا هم از حقوق عمومی کشور باید بهره مند بشوند، اما اون کسی که محرومیت دارد، اون کسی که از حقوق خود دور مانده است، اون کسی که دستش از حقوق خود خالی مانده است، باید به او توجه کرد، باید بیشتر همت را، بیشتر تلاش را برای او قرار داد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی، نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم.
با اعلام ساعت 8 صبح وقت ایران و افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و فرستاده آمریکا درباره مسائل مختلف از جمله روند صلح در کابل گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، در دیدار روز سه‌شنبه عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، طرفین درباره تلاش‌های صلح، همکاری‌های دوجانبه آمریکا و افغانستان در فصل جدید همکاری‌ها بعد از خروج نیروهای بین‌المللی، روابط منطقه‌ای افغانستان و آخرین تحولات سیاسی امنیتی گفتگو کردند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد دو روز قبل دور تازه‌ای از سفرهایش را به منطقه آغاز کرد. گفته می‌شود در این سفر هیئتی متشکل از شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره توسعه بین‌المللی آمریکا نیز او را همراهی می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که تمام امیدها برای صلح هم در میان مردم و هم در نزد دولت افغانستان قطع شده است. طالبان جنگ را شدت بخشیدن و اردوی افغانستان در حال دفاع از ولایات و ولسوالی های این کشور هستند. اعتراض گروهی از شهروندان ساکن ولایت بدخشان افغانستان به اوضاع امنیتی و کمبود برق و آب به خشونت کشیده شد. در تظاهرات دیروز بدخشان که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد، 7 تن جان باختند و 43 تن دیگر مصدوم شدند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان با رد فایر نیروهای امنیتی به سوی معترضان مدعی شد. معترضان بر اثر پرتاب سنگ، چوب و تیراندازی از طرف برخی افراد مسلح در میان صفوف معترضان کشته و یا زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، گروهی از شهروندان ولایت بدخشان دیروز با تجمع مقابل ساختمان ولایت ابتدا اعتراض خود را به افزایش ناامنی‌ها، کمبود برق و آب در این شهر ابراز داشتند، اما در ادامه گروهی از معترضین شعارهای بر ضد مسئولان ولایتی سر دادند و با ساختمان ولایت حمله‌ور شدند که با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. یک منطقه دیگر در ولایت غزنی در حمله طالبان به تصرف این گروه درآمد. عارف رحمانی نماینده غزنی در پارلمان افغانستان در توییت نوشت ولسوالی جاغتوی ولایت غزنی روز سه‌شنبه به اشغال طالبان درآمد. نماینده غزنی در پارلمان افغانستان در توییت خود افزود مناطق مختلف ولایت غزنی به دلیل سهل‌انگاری دولت و نیروهای دولتی یکی پس از دیگری در حال سقوط است. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرد افراد این گروه مرکز ولسوالی جاغتو، قماندانی پلیس و سایر مراکز دولتی منطقه را تصرف کردند. طالبان پیش از این هم از سقوط ولسوالی آببند ولایت غزنی خبر داده بود، اما مقامات محلی میگویند که این ولسوالی سقوط نکرده بلکه با عقب نشینی تاکتیکی نیروهای دولتی روبرو شده است. در دو هفته اخیر چندین ولسوالی توسط طالبان سقوط کرده است، اما مقامات دولتی مدعی هستند که عقب نشینی تاکتیکی انجام دادند. بی‌عملی دولت در قبال افزایش تحرکات نظامی اخیر طالبان خشم مردم و شخصیت‌های حزبی را برانگیخته است. وزیر دفاع ترکیه گفت اگر شرایط این کشور توسط دیگر اعضای ناتو پذیرفته شود، نظامیان این کشور برای تامین امنیت میدان هوایی کابل به حضور در افغانستان ادامه خواهند داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حلوسی اکار افزود حدود 500 نظامی ترکیه در افغانستان حضور دارند و انقره اکنون منتظر پاسخ دیگر اعضای ناتو برای درخواست خود است. اکار گفت هدف ما برقراری صلح در افغانستان است. ما برادری تاریخی با یکدیگر داریم. ما می‌خواهیم قادر باشیم تا زمانی که مردم افغانستان کمک ما را بخواهند در این کشور حضور داشته باشیم. پیش از این نیز گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حضور نظامیان ترکیه‌ای در افغانستان فراتر از فرصت تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی مطرح شده بود. این تصمیم ترکیه برای ادامه حضور در افغانستان و تامین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل حاصل گفتگوهای فشرده واشنگتن با انکارا بوده است و این موضوع در نشست اخیر وزرای دفاع ناتو نیز مورد بحث قرار گرفت. قرار است در حاشیه نشست سران کشورهای عضو ناتو در روز دوشنبه آینده رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه برای اولین بار بعد از آغاز بکار دولت بایدن با یکدیگر دیدار کنند. همزمان برخی مقامات آمریکایی به شرط عدم افشای هویتشان با رویترز درباره پیشنهاد ترکیه برای اداره و تامین امنیت میدان هوایی پایتخت افغانستان صحبت کردند. این مقامات ناشناس آمریکایی تاکید کردند که این کشور از پیشنهاد ترکیه استقبال می‌کند، اما انقره برای اجرای این ماموریت کمک بیش از حدی را از واشنگتن درخواست کرده است که معقول نیست. ادامه خبرها. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در توییتر گفتگوهایش با نمایندگان دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن و افغانستان را مفید خواند و تاکید کرد ایران با دنبال صلح و ثبات در منطقه است. محمد جواد ظریف با اشاره به دیدارهای روز سه‌شنبه خود با جان آرنو نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و نیز مارتین گریفیتس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن در تهران در توییتر نوشت فرایندهای صلح بایستی متعلق به همه افغانستانی‌ها و یمنی‌ها و بدون هیچ گونه تحمیل و فشار خارجی باشد. ظریف ضمن مثمر ثمر و مفید خواندن دیدارهایش با نمایندگان دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن و افغانستان افزود ایران همواره به دنبال صلح و ثبات در منطقه است. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان تاکید کرد ایران برای کمک بر روند صلح در افغانستان آماده است. محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان روز سه‌شنبه با محمد حنیف حتمر وزیر امور خارجه افغانستان به صورت تلفنی گفتگو کرد. طاهریان فرد با تاکید بر اهمیت نزدیک شدن دیدگاه‌های جناح‌های مختلف افغان به عنوان کلید پیشرفت در روند صلح، آمادگی ایران برای کمک به این روند را مورد تاکید مجدد قرار داد. در این تماس تلفنی پیرامون موضوعات مختلف از جمله تحولات جاری افغانستان، نتایج سفر نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان به تهران و روابط دو جانبه گفتگو کرد. وزیر امور خارجه افغانستان هم ضمن تقدیر از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان، گزارش از اقدامات انجام شده برای پیشبرد روند صلح را ارائه کرد. معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران بر حمایت از سازمان ملل در ارائه کمک‌های بشردوستانه به مناطق درگیری تأکید کرد. محسن بهاروند، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، دیروز در دیدار مارتین گریفیتس، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن، بر اهمیت کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در مناطق درگیری و ویژه در یمن، سوریه، افغانستان، عراق و بدون توجه به ملاحظات و فشارهای سیاسی تأکید کرد. بهاروند در این دیدار گفت ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه همواره آماده کمک به سازمان ملل برای تسریع کمک رسانی بشردوستانه به مردم نیازمند در مناطق درگیری بوده است. معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران افزود تحریم‌های یک جانبه آمریکا نه تنها مانع از تجارت بشردوستانه مانند خرید غذا و دارو شده، بلکه ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان به مردم نیازمند در مناطق درگیری و بحران زده را نیز تحت شعاع قرار داده است. بهاروند همچنین گفت معاهده بین المللی تدوین شود که طبق آن کمک و تجارت بشردوستانه نتواند هدف تحریم، ملاحظات سیاسی و یا مورد استفاده برای اهداف نظامی قرار بگیرد. معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران همچنین از گسترش حملات تروریستی علیه نژاد، قومیت و مذاهب خاص و ویژه مکاتب و بخصوص مکاتب دخترانه در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرد و این اقدامات را نه تنها جنایت جنگی بلکه نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توصیف کرد. دو طرف در خصوص مسائل منطقه‌ای از جمله یمن، سوریه، افغانستان، عراق و نقش سازمان ملل و ویژه از بعد بشر دوستانه و امداد رسانی و تبادل نظر پرداختند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، اول خواهش شما سپاسگزار هستیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردین و همچنان تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش خبر صبحگاهی که آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان را به سمع ما و شما رساندند. در خدمت دوستان ما در کافه صبح هستیم، با ما باشید.
الهی با امید تو تیار کنین بخیر کافره.
چه صبحی می شود این صبح زیبا،
اگر چایش برای تو بجوشد،
اگر صبحانه لبخند تو باشد، اگر دل هم
به کار عشق کوشد. برای همدلی خنده بهانه است،
برای همزبانی فرصتی هست. خدا و تو منو دستی پر از گل،
قرار ما همینجا کافه صبح هست.
کافه صبح.
یا کریم، عزیز و سربلندمان کن. این صبح شورانگیز ماست، صبح طربخیزی که هست آینه مهر خداست. سلام به شما همراهای گل کافه صبح. باز یک قرار صبحگاهی داریم با انگیزه، امید و عشق به وطن و وطندارا. هوا گرمتر شده میره. 19 روز از جوزای 1400 هجری خورشیدی و غنچه ها فرصت باز شدن یافتن. امیدوار هستیم که جامعه بشری هم بی کرونا شه و افغانستان هم از موج سومش به خیر عبور کنه. پس یادتان باشه رعایت بهداشت فردی و جمعی، فاصله اجتماعی و زدن ماسک. تنتان به سلامت باشه و خاطرتان آسوده. کافه‌صبح امروز چهارشنبه هدیه از این همکاران تهیه کننده سید محمد عارف حسینی، دستیارشان خانم ارغوان حیدری، صدابردار امروز ما خانم صالح نیا و بنده هم در خدمت شما نصیر مجاب. قریب یک هفته راجع به شبکه‌های اجتماعی و فعالیت در این فضاها با شما صحبت‌های بسیار خوبی داشتیم تا به امروز چهارشنبه رسیدیم و هر روز طبق معمول سوالی را مطرح می‌کنیم و به این بهانه بحث موضوعی را جان می‌دهیم. به نظر شما محتوای شبکه‌های اجتماعی چقدر به واقعیت نزدیک است؟ می‌خوایم این قضیه را امروز بررسی کنیم. با کمک پیامک‌های شما، صدای شما و گزارش همکارم و خانم نوروزی که از کابل به شما تقدیم خواهد کردن و همینطور صحبت‌های کارشناس محترم برنامه در بخش موضوعی در خدمت شما هستیم. نگاهی به سایت‌ها، صبح جامعه، گزارش هواشناسی، سه بخش دیگه برنامه است که جهت تنوع و استفاده بیشتر شما عزیزان به شما تقدیم خواهد شد و موسیقی و آهنگ هم حتما در کافه صبح به شما پیشکش میشه. سپاسگزار هستیم که همیشه با کافه صبح برنامه خودتان همراه بودین. امروز هم همین توقع و انتظار از شما داریم. لطفاً در افغانستان پیامک بزنین با 0794 71 71 44، در ایران 3800 226. دوستای عزیزی که میخواین فایل به ما روان کنن، فایل صوتی 2098 935 415 7939 مسیری است که فایل های شما به کافه صبح خواهد رسید. آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید، farstoday.com/dari. نرم افزار ایران صدا را اگر روی گوشی‌هایتان نصب کنین صدای ما را بسیار خوب می‌شنوین و دوستایی که در ایران هستن از طریق تلویزیون‌های دیجیتال رادیو دری را کانالش را پیدا کنن، بازم صدای ما را با کیفیت برتر دریافت خواهند کرد.
بعدگاه رادیو دری، کافه صبح، میهمان شما، میزبان ما.
چوکی های این کافه منتظر حضور شماست.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی.
کافه صبح، مجله رادیوی صبح رادیو دری.
قرار رادیویی کافه صبح.
کافه صبح،
عاشقم و دار و ندارم توی.
8:16:25 به وقت ایران افغانستان است. صبحتان یک بار دیگه بخیر آرزو میکنیم و خیلی خوش هستیم که شما را با خود داریم. وارد بخش موضوعی میشیم و از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی گپ میزنیم. شبکه‌ها و فضاهایی که دنیا را دیگه واقعا به یک دهکده تبدیل کرده، دنیا را خرد نشان میده و فاصله ها خاصیت خود در این وسط از دست دادن و همین شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی است که در چند ثانیه میتونیم یک خبر در کل دنیا منتشر شده ببینیم. آدم‌های زیادی در چند دقیقه واکنش نشان میدن نسبت به اخباری که همون لحظه شنیدن. همین کرونا که چند سال شده به بشر چسبیده، هر روز ما اطلاعات و معلومات بیشتری ازش داریم که بعضن غیر مسئولانه است و از طریق افراد در فضای مجازی منتشر میشه و بعضن هم از طرف کارشناس ها و متخصصین است. به هر حال ما از دنیا بیخبر نیستیم.
hey, hey.
دنیای واقعی حکایت از واقعیت‌های روزمره زندگی انسان‌ها داره و دنیای مجازی آنچه روایت از زندگی واقعی است در او نفهم می‌باشد. دنیای واقعی با چالش‌های متعدد انسان‌ها روبروست که حکایتگرش دنیای مجازی است. یعنی در کل دنیای واقعی واقعیت زندگی انسان‌ها را نشان می‌دهد و دنیای مجازی روایتگر از زندگی واقعی یک انسان است.
تشکر از شما برادر عزیز. ببینیم که حکیم جان نبیزاده از مزار شریف چی نشته کده. گفته به نظر من در دنیای مجازی بیشتر میشه پنهان کاری کرد و حقیقت را قسم دیگری بیان کرد، اما در دنیای واقعی کمتر ای اتفاق میفته. بله، خوب شد یادآوری کردین که گفتین کمتر اتفاق میفته، چون هستن کسایی که واقعیت وارونه جلوه میتن و کار خود پیش میبرن. بسیار خوب، کافسو راجع به این گپ میزنه که محتوای فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چقدر با واقعیت مطابقت داره. راجع به این بازم فکر بکنین. فعلا نگاهی به سایت ها و کمک سید محمد عارف حسینی.
هشت صبح،
افغان ایرکن،
افغان پیپر،
آوا،
آریانا نیوز،
طلوع نیوز،
افغانستان ما.
نگاهی به سایت ها.
سلام، صبح شما بخیر. صبح چهارشنبه شما آقای حسینی جان.
سلام آقای مجاب، صبح پنجمین روز هفته شما هم بخیر باشه. سلام کافه صبحی ها، صبحتان با سلامت امنیت شروع شده باشه. آقای مجاب خوب هستی؟
جیبا بله بله بله، مشتاقانه میشنیم بینیم چی چینش داره.
بله، امروز اول از کرونا شروع کنیم که وزارت صحت عامه افغانستان روز گذشته یعنی سه شنبه اعلام کرد که با تاسف 54 بیمار کرونا را جامعه افغانستان از دست دادن، فوتی داشتن و 1724 رویداد تازه مثبت کرونا در افغانستان ثبت شده. بیشترین آمار مبتلایان کرونا از اول تا به امیال که در 24 ساعت ثبت شده روز گذشته بوده 1724 نفر و از این میان 4959 نمونه مثبت اعلام شدند. کرونا در افغانستان همچنان میتازه آقای مجاب. شمار مجموع فوتی ها در افغانستان به 84050 نفر رسیده. پزشکان در شفاخانه افغان ژاپن که یکی از شفاخانه های مخصوص کرونا در کابل هست
مجاز،
گفتن که این ویروس در این موج سوم حتی جان کودکان را هم به مخاطر انداخته و با تاسف به عنوان نمونه گفتن که یک کودک 13 ساله را از دست دادن به خاطر کرونا و همچنین گفتن روزانه ده ها کودک که برای آزمایش به این شفاخانه میاین نتایج آزمایش های کروناشون مثبت اعلام میشه. لذا خانواده ها را برحذر داشتن از این که در جای شلوغ برن، رعایت نداشته باشن و این که اطفالشان فکر کنن که به کرونا مبتلا نمیشن، نه همچین چیزی نیست. باید مجموع مردم، بزرگسال، میانسال، جوانان و همچنین کودکان مراقبت های صحی خودشان را داشته باشند. یک صحبت دیگه ایرم که در امتداد مسائل صحی است ما خواندم امروز.
بله.
که سازمان دکتران بدون مرز MSF
درست
اعلام کرده که سیستم مراقبت های صحی در افغانستان ناکام است و گفته که این سیستم اصلا پاسخگوی نیازمندی های مردم نیست. و خب سازمان دکتران بدون مرز نتایج این تحقیق اعلام کردن که بر اساس مصاحبه با بیماران، پایوازان و کارمندان محلی شفاخانه مختلف در ولایت های هلمند، هرات، قندهار و خوست تهیه شده.
بله.
و نتایج گرفته شده تقریبا نتایج قابل اعتمادی است. رئیس این مجموعه گفته که کارایی ضعف مراکز صحی، هزینه‌های بلند و سفرهای طولانی و خطرناکی که بیماران طی میکنن، همه اینا توانایی مردم برای دستیابی به یک مراقبت‌های صحی خوب کاهش داده. سه مطلب گفتن. اول هزینه‌های بالا.
بله.
وقتی که بیمار مراجعه میکنه و میبینه که تداویش هزینش بسیار بالاست و میره پس خانه میره دیگه،
خب طبیعتاً مشکل داره واقعا.
طبیعتاً برای سفرهای طولانی، یکی مثلا در فلان قریه، فلان ولسوالی، فلان ولایت مریض میشه، میگه من تا در مرکز ولایت برسم کی بره این همه راه را؟
راه صعب العبور و اونجا هم که بره نه باید مسافری بکشه.
بله، در مسافری کشیدن بی پولی و بی جایی. بله. خب تمام اینا و همچنین یک مشکل دیگر گفتن هم نرس ها و هم بعضی از طبیب ها و او سطح اطلاعات و داناییشون در حدی نیست که بعضی از بیمارهای مثلا خاص بتونن جوابگو باشن. تمام اینها کارایی سیستم صحی افغانستان در سطح پایان کده.
درست.
و یک صحبت دیگه هم که من موندم که من ناراحت شم یا خنده کنم آیم جواب ناراحتی داره واقعا. ریاست برشنا گفته که با منفجر ساختن 3 پایه برق در سالنگ و هرات در روز گذشته شمار مجموع پایه های منفجر شده در افغانستان به 23 پایه برق در یک ماه رسید. اگه 7 تای دیگر هم منفجر میکردن روز یک پایه برق در ماه گذشته معاندان و مخالفان مسلح منفجر کردن. روز یک پایه برق.
من یک تصویر جالب دیدم که به شکل موقت پایه که افتاده بود روی زمین لاینایش وصل کرده بودن که حداقل مردم بی برق نباشه و این تلاش و زحمت اهالی برشنا در افغانستان ببینین. از اون طرف ادعا میشه مثلا گروه طالبان که کار ما نیست، ما کار به برق نداریم، در این حال خب بالاخره یک گروهی هست، یک جریان است که کار میکنه. درست است.
بله.
میتونن که به داعش که رفیق دیروزشون مثلا بوده فشار بدن که کارا رو نکنن، خوبیت نداره.
دقیقاً همین قسم است. روز گذشته صبح روز سه‌شنبه هم در روستای کمانه و لسفالی کوهسان هرات هم یک پای برق از جمهوری اسلامی ایران برق به هرات منتقل کرد، منفجر شد و واسطه برق در هرات شد متاسفانه. یک صحبت دیگه هم هستش که من فقط تیترش میخوانم. افغان فیلم به ارزش $400,000 را برای معیاری سازی سینما و افزایش درآمدهای این صنعت گفته که تجهیزات تازه خریداری میکنه. ای که خانم صحرا کریمی رئیس افغان فیلم $400,000 گرفته به کدام بازار میره و چی میخره، ما سعی میکنیم که با ایشان تماس برقرار کنیم که ببینیم که چی مصرف داره افغان فیلم، یا امروز اگر موفق شدیم در صبح جمعه یا فردا حتما در این باره با خانم صحرا کریمی رئیس افغان فیلم صحبت
کنیم. انشالله. تشکر تمام. از شما. ساعت 8:24 دقیقه و 50 ثانیه است و شما کاف صبح رادیو دریده مشنوید. تو هست تو بوده من ای زندگانیم، تو خاطرات هست دور جوانیم، تو خاطرات هست دور برنامه کافا صبح رادیو دریده مشنوین و از محتوای شبکه‌های اجتماعی گپ می‌زنیم که چقدر با واقعیت‌ها که جریان دارن مطابقت داره. عکس فلان هنرپیشه سینما، خبر رو نوشته کپی پیست از کدام نفر دیگه، سن واقعا معلوم نیست که یادم چند سال است که ما امروش مخاطب هستیم و گپ می‌زنیم، اصلا ما با کی سفر رایستیم، نامش در سرش است، فضای مجازی و نه حقیقی، و اگر از زیر پلمولی برآمد تعجب نکنید.
اصلا بلاد شبکه‌های اجتماعی نشر میکنم یا به اشتراک میمانم، چیزی باشه که یقین دارم درست است و یا باعث رنجش خاطر کسی نمیشه. که این مطالب غیر واقعی اینقدر فضای مجازی زیاد میشه که این فضا ملال‌آور میشه و این زیاد جالب نیست.
تشکر از شما خانم سارا طلایی از هرات. نوشته کرده به نظر من فقط در او قسمت از مطالب شبکه‌های اجتماعی میتونیم اعتماد کنیم که خود ما هم از اونا اطلاعاتی داشته باشیم. یقین نمتر است. و یک نکته هم علاوه کنیم ما که اگر منبع معرفی شده باشد طبیعتاً ذریب اعتماد ما را بالاتر میبره. مثلا گفته باشه از فلان منبعی که ما میشناسیم به عنوان منبع و مرجع اوره.
متاسف شبکه های اجتماعی از آغاز کارش در افغانستان بعد از اینکه فیسبوک در افغانستان آمد، متاسفانه کاربرای شبکه اجتماعی فیسبوک یا توییتر یا اینستاگرام قبل از اینکه یک درک عمیق و درستی از این دنیا داشته باشن، قبل از اینکه بدانن که آنچه ما می نویسیم در دنیای فیسبوک چقدر طرف خواننده ما مخاطب ما را توجه به خود جلب میکنه واقعیت باشن، متاسفانه ما بیشتر میپردازیم به شایعه پراگنی، به دروغ پردازی، به بی حرمتی.
ساعت 8:29 به وقت ایران افغانستان است. لطفاً بازم به این پرسش فکر بکنین که به نظر شما محتوای شبکه‌های اجتماعی چقدر به واقعیت‌ها نزدیک است. بخش موضوعی امروز کافه صبح با این سوال پیش می‌بریم. لطفاً پیامک بزنین در افغانستان به 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و در فضای مجازی 0098-935-415-79-39. با کابل میریم و یک گزارش می‌شنویم از همکار ما خانم نوروزی.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، انشالله که خوب و صحت مند باشین و در بخش برنامه کاف اصاب با یکی از شهروندان کابل با شما هستیم که صحبت میکنیم در رابطه با فضای مجازی. سلام، صبح شما بخیر و خیلی خوش آمدین.
سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو دری. سید مشتبه سمیه کند باشندگان شهر کابل افغانستان.
سلامت باشین. میشه در آغاز در این رابطه بگوییم که به نظر شما دنیای واقعی و دنیای مجازی چه تفاوت‌هایی دارن؟
مسلما دنیای واقعی تفاوت‌های فاحشی را با دنیای مجازی دارن. چرا جوانای حال اطلاعات چون بالاست ولی متاسفانه تجربه کافی را ندارن. دلیل تفاوت واقعی بین دنیای مجازی و دنیای واقعی را ما میتونیم در همین سال پیدا کنیم. در دنیای مجازی اطلاعات زیاد میه و میتونن هر کاری را از حد توانشان بالاتر انجام بده، از کوچکترین گرفته تا غیر ممکن ترین کارا را ما میتونیم در دنیای مجازی انجام بدیم، اما در دنیای واقعی ما این کار اصلا نمیتونیم انجام بدیم، چون جسم ما حضور داره، خواص پنجگانه ما حضور داره، یک سری محدودیت ها باعث میشه که ما بعضی کارا را انجام داده نتونیم. در دنیای مجازی ما میتونیم سفرهای متعددی را بریم، جاهای را عمومی را ببینیم که رفتنش بر ما مشکل است. اینا همه رو ما میتونیم اطلاعات بگیریم در دنیای مجازی، ولی متاسفانه تجربه لازم رو ما در دنیای مجازی کسب کردن نمیتونیم و همین باعث میشه که ما دیدن میبینیم در دنیای مجازی ولی تجربه کافی را در این زمینه نداریم.
بله، و فکر میکنین چند درصد از محتویات صوتی و تصویری و نوشتاری شبکه های اجتماعی واقعی هستند؟
نمیشه 100% گفت که محتویات صوتی تصویری واقعی هستند. میشه اعتماد کرد به دنیای مجازی ولی نه در کل، چون دنیای مجازی آزاد است، هر کسی هر مطلبی رو میتونه بندازه، یک مطلبی رو نوشته میکنم اما منبع نداره و این به صورت عموم پخش میشه، میبینین یک چیزی دروغ تبدیل به واقعیت میشه. پس به خاطر همین نمیشه 100% اعتبار کرد روی شبکه‌های اجتماعی.
بله، و بدید شما مهمترین آسیب فضای مجازی برای جوانا چی میتونه باشه؟
تهاجم فرهنگی از طریق شبکه‌های مجازی واقعا تاثیر میگذاره روی جوانان. جوانانی که بیشتر ارتباط میگیرن با دنیای مجازی متاسفانه دچار انزوا و مشکلات روانی هستن. یکی از آسیب‌هایی که به جوانان میزنه همیش که باعث کمبودن تحرک میشن، باعث دوری از دنیای واقعی میشن، متاسفانه بینایشان دچار مشکل میشن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما، انشالله که همیشه موفق باشین.
با تشکر از شما.
از شما شنونده های کاف صبح هم سپاسگزار هستم که همراه ما بودین. اوقات خوب و خوشی داشته باشین و خدا نگهدارتان.
سلام علیکم بیادر، صبح بخیر. تیاری گرفتی کجا میری بخیر؟
جان چون باشه برو طرف کاخ صبح میرم.
رو یه نمام آمده بگه خیر.
دور صبح ما و شما، صبح ما و شما، دور سفره شور و شعر و نشاط، شعر و نشاط، در مجله صبحگاهی رادیو دری، مجله صبحگاهی رادیو دری، کاف صبح.
خوب گپیده ای گزارش و گفتگو مطرح شد. میگه که در اینترنت نوشته کده. خب باشه، ای خسند که نشد دیگه. هر چیزی که میبینیم باید سبک و سنگینش کنیم، ببینیم که کدام سند معتبر داره یا نداره. شاید اصلا پروپاگاند باشه. اصلا شاید چه قسمی منتشر میشه. در خانه چشتی گپی رو نشر میکنی که نباید نشر کنی. سبا یک غوغا میشه. اصلا حداقلش ایست که یک زاغ چل زاغ میشه.
شبکه‌های اجتماعی روزانه مطالب زیادی را میخونم و میبینم، اما اینکه کدام را باور کنم و قبول کنم به خودم بستگی دارد که چقدر زرنگ باشم، چرا که گاهی واقعیت‌ها چپنشون داده میشه و حتی متاسفانه حقیقت‌ها کتمان میشه.
بله تشکر از شما. آقای رشید محبی هم تقریبا همین نظر دارن. در پیامکی که به کافه صبح روان کردن نوشته کردن هرچند در فضای مجازی چیزایی نشر میشه که برگرفته از زندگی واقعی ماست، اما نمیشه کامل به او اعتماد کرد.
اگر از نوارهای تصویری ما بگیریم در شبکه‌های اجتماعی، معمولاً مبتنی بر واقعیت‌ها می‌باشد، چون هم صداست و هم تصویر و تا یک حدی هم صوتیش هم همینطور. اما در نوشتاری بیشترین نوشتاری که در شبکه‌های اجتماعی میشه و بعدش هم زمان سرزود پاسخ از او را می‌ده که نوشتای واهی استوار بر واقعیت نبوده، استوار بر دروغ، بر اطلاعات نادرست، بر ازی که بتوانن ذهنیت هم برای مخشوش بکنن، بر ازی که بتوانن که اطلاعات نادرست به خود جامعه بتوانن تا ذهنیت جامعه را اکتره دیگه ساق بتن، دست میزنن به نشر اطلاعات نادرست و اطلاعات واهی.
بله تشکر از شما. امی کرونا رو دوباره مثال میزنیم که کل گیال دکتر و پرستار و متخصص میکروبیولوژی شده با گرایش ویروس شناسی، یا در فضای دیگه کل گی کارشناس و مسئول آمار و احصائیه خود معرفی میکنن. امی چند روز پیش که از طرف افغانستان رسما اعلان شد که جمعیت افغانستان 33.6 میلیون نفر هست، راجبه ای خب خیلی نظرهای زیادی بود. مردم میگفت نه بابا کمتر از 5 میلیون اجرا نداره. یکی دیگر نظر میداد که نه از 20 فکر نمیکنم زیاد شده باشه، یک کشته میشه یک قدر مریضی میبره، ما از 20 میلیون چطور میتونیم زیاد باشیم. خب این نظرهایی است که کارشناسی نیست و در فضای مجازی هم وقتی منتشر میشه ممکن است یک عده باورشام بکنه و کلاگی همزمان میتونه قضاوت هم بکنه در فضای مجازی نسبت به هر قضیه تخصص داشته باشه یا نداشته باشه. ای فضای مجازی در بگیری. خب بریم به سراغ پیامکایی که به کافه صبح رسیده. خانم طیبه صادقی نوشته کرده یکی از عیب‌های فضای مجازی ای است که با امکانات نرم افزاری که داره بسیار چیزا و او چیزی که در واقعیت است نیست و چیز دیگه جلوه میکنه، مثل همی فیلترایی که در اینستاگرام است که تصویر آدم‌ها را قسم دیگه نشان میده. یام درست است و بعضن با حیثیت آدم‌ها بازی میشه.
شاید بسیار از مطالبی که در شبکه های اجتماعی نشر میشه دور از واقعیت باشم و آدم ها با نشر این مطالب میخواید نداشته های خود به مردم نشان بدن. و چیزایی که در ذهنشان خطور میکنه که شاید اگر روزی نداشتن چقدر خوب بود.
چشم در چشم هر گپی را زدن نمیتونیم که اگر گپی را بزنیم باید پاسخگو باشیم. از این قضیه فکر ما باشه که فرار زیاد آسان نیست، اما در فضای مجازی صاحب فلان سفر پیدا کو. ممکن است خود نفر اصلا در سرای شمالی کابل چکر بزنه ولی نوشته کرده باشه که موصل است در کمبریج لندن در استریت 12. بیا و پرک کن.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو کافسو.
میگه که اوضاع کرونایی است، هوا گرم شده و بر فرار از این وضعیتی که در شهر هست خواستیم که چند روزی را بریم در فضای سرسبز بریم و گشتیم در فضای مجازی و شماره تماس تلفنی پیدا کردیم و از ما پول خواستن، پولم به حسابشان ریختیم ولی حال هیچ درک ندارن، نمی‌فهمم که پول کجا رفت کجا نرفت. بله، فضای مجازی این اتفاقا میفته و هر محتوایی را نباید قبول بکنیم. سوال موضوعی ما امروز چهارشنبه در کافه صبحی است که به نظر شما محتوای شبکه‌های اجتماعی چقدر به واقعیت‌ها نزدیک است؟ لطفاً پیامک بزنید در افغانستان به 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و در فضای مجازی 2098-935-415-79-39. ساعت 8:40 دقیقه شد.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما اونو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا کنیم. در شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوهنتون.
غزل جان من از دو بیتی
دست دیگر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
یکی از اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر، پلان ما این است که
امیدوار به قناع دارن برادر جانی گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما بخیر. صبح جامعه شما هم بخیر و صبح بخیر ویژه به او عزیزایی که از گل صبح مشغول کشاورزی و زراعت و باغبانی و پرورش درخت و گل و گیاه و ترکاری و میوه و غیره هستند که به نوعی رزق و روزی مردم جامعه خود را تهیه میکنن و خدا خیرشون بده. فیصدی بیشتر درآمد و کار مردم افغانستان را میفهمید که از طریق زراعت و مالداری است. اما خب سالها مشکلات و جنگ و ناامنیا تأثیرات منفی خودش سریع بخش از اقتصاد مردم مانده و حمایت نشدن زارعین و مالداران از طرف دولت هم یک مانع دیگه است برای رشد و ترقی بخش کشاورزی و زراعت در افغانستان. اما جستگوریخته ما از طریق کافه صبح اخباری را به شما میگیم، شما هم از دانابه دیگه حتما اخباری را مشنوین که تلاش هایی در جای جای افغانستان همچنان جریان داده که کشاورزی و زراعت نوین شد و از حداقل امکانات حد اکثر استفاده را ببرند. با تمام مشکلاتی که در بخش کشاورزی در افغانستان است، در این میان عده ای از صاحبان پشتکار و ذوق همت آستین همت بالا میزنند و کوشش میکنند که به شیوه های نوین در کشاورزی روی بیارن، مثلا ایجاد فارم های کشاورزی و زراعتی مثل پرورش سمارق و بادرنگ و رومی و ماهی و گل و غیره در گلخانه ها و فارم هایی که در نظر گرفتن تا از امکانات حداقلی خود استفاده حداکثری داشته باشن. در ظاهر شاید اداره فارم ساده دیده شود، اما کار واقعا سخت، ظریف و طاقت فرسای است و یک مدیریت بسیار دقیق مطالبه میکنه. صبح جامعه امروز شما را میبره به پغمان تا با مشکلات یکی از این فارم ها آشنا شویم. میریم سفری به پغمان، ده یوای گرم چخون بازم میده.
در قریه چلتن ولسوالی پغمان هستیم. ما هم در فارم بادرنگ آمدیم. روزانه بادرنگ تولید میکنن اینجا و روانه شار میکنن تا هموطنان ما که در کابل هستن از اون استفاده میکنن. با مسئولین این فارم صحبت میکنیم که چگونه این بادرنگ ها را جمع‌آوری میکنن و چگونه انتقال میدن به شهر و این بوته ها را از کجا آوردن و این فارم ها چقدر واقعا بالای زراعت و اقتصاد خانواده از اینها تاثیر مثبت گذاشته.
طرف می دیدی که از خود هوایش است، هواکشا اگر هوایش بود سعی کنیم که چه قصر دست یا گرم است، اگر گرم سرش یکم هوار الابتیم این دیگه فارمیست باید سرازی 24 ساعت باشه.
بازی را کجا انتقال میتین؟
انتقال فقط ما میتیم مارکت.
روزانه چقدر میبرن مثلا از شما یا دمی 24 ساعت؟
دمی 48 ساعت دیگه از ما تا 50 ساعت تا 60 ساعت میبرن.
شما سیرکی سودا میکنین، دانگکی سودا میکنین، کیلوگکی چرا؟
نه سیرکی ما سودا میکنین.
سیر چند سودا میکنین؟
سیر 80، 70، 80، 60.
آیا با زمین که شما زحمت میکشین امیره میتونین به دست بیارین؟ یعنی امیگه حاصل پول که از این طریق به دست میارین به شما کدام فایده هست نیست؟
حالا مدیر صاحب پیش از این خوب بود، دیگر امسال خیلی مردم پیسه های خود بند کرده، مردم بسیار دیگر توان هم کرده چیزی که چرا که مصرفش زیاد است، یک فارم جور میکنی تا 3 لک 4 لک مصرف داره، اگر ارزان است پاکستان رایج بند است، این نمی افغانستان که میبره، این دیگر 50-60 رو به مردم همین مصرف ها نمیکشن.
ایرام گفته میتونیم که در این قریه دیگه کدام فارم هاست بجز از بادرنگ؟
دیگه فارم از رومیسته وان فارمیست.
پیام شما به مسئولین زراعتی چی است؟ آیا مسئولین زراعتی کدام کمک یاری به شما میکنن نمیکنن؟
نه استاد کمک نمیکنه، به خاطر که نمی کمک نمیکنه که مردم اینی میجه که اگه کمک کنه این تخم زیر ما مردم میخریم 100 دلار یک قطیش 500 دانه داره. دیگه دینی مردم که کمک نمیکنه مردم اگه در توانم برابر شده مردم ای
اگه خوب شد بد شد هر چی شد
به خاطر که دو تا دوایش یک هوش نمیخریم کل چیز را خریده بازم این را نمایی را که برما کنه یک دوا یک چیز کسری باره کمک ممک
تشکر
زنده باشه شما هم سلامت باشه بازم خوش آمدین زیاد که آمدین دیگه تشریف آوردین خوش شدین
سلامت. این بود سالم خان یکی از دهکانکارهایی که در قریه چلتن ولسوالی پغمان مصروف کاربار هست. در ادامه برنامه با ما باشه.
خب این آدم ها کسایی که پشت کار دارن، سلیقه دارن، علاقه و یک تخصص و مهارتی دارند، سلام میکنن به روزهای خوبی که در انتظار مردم افغانستان باید باشه. بدون توجه به مشکلات و موانعی که سر راهشان است قدم بر میدارن و سلام به آینده دارن.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو
انشالله که لحظات و تلاش ما و شما مقتدا کنه به خورشید که هر روز خندان و متبسم بالا می و روشنی میبخشه. کافه صبح در خدمت شماست از نشرات رادیو دری و در بحث موضوعی امروز چهارشنبه ماهی سال مطرح کردیم که به نظر شما محتوای شبکه‌های اجتماعی چقدر به واقعیت‌ها نزدیک است. لطفاً پیامک بزنین، صدایتون رو برای ما بفرستین تا بخش موضوعی رو همچنان قوی و خوب پیش ببریم. خب یک اصلاحی خدمت شما بگویم، در بخش نگاهی به سایت ها عارف جان حسینی خبری را آورده بودن به نقل از طلوع نیوز که گفته شده بود $400,000 در اختیار خانم صحرا کریمی رئیس افغان فیلم است که تحول سخت افزاری و نرم افزاری را در این نهاد هنری در افغانستان به وجود بیاره. خود $400,000 به هر حال عدد قابل توجهی است و اتفاقا عارف جان حسینی هم شوخی کرد که ما پیگیرش هستیم ببینیم این پیسه رو چیکار میکنن چیکار نمیکنن. در این فاصله چند دقیقه‌ای که برنامه جریان داشت، عارف جان حسینی تماس داشتن با خانم صحرا کریمی و اونا با خنده گفتن که نه بابا این نیست از قضیه، ما طرح دادیم و هزینه ای را برآورد کردیم، گفتیم که این تحول اگر به وجود بیاید اینقدر هزینه داره، $400,000 هزینه داره و هنوز تصویب نشده، اما متاسفانه از رسانه‌ای که نام بردیم خبر به این شکل منتشر شده. پس ما حداقل به سهم خود این اصلاحیه را می‌ذاریم که کس باز به اصطلاح تشعشعات دیگه‌ای در فضای مجازی نداشته باشه، به خصوص که ما راجع به محتوای شبکه‌های اجتماعی گپ می‌زنیم که با واقعیت‌ها باید نزدیک باشه، منطقی باشه و حق کسی ضایع نشه و حمله به کسی هم نباشه.
اجتماعی در افغانستان از جمله فیسبوک به یک وسیله به حرمتی و حد که حرمت تبدیل شده نسبت به یک وسیله اطلاع دیگی و اطلاع رسانی و این که روایتگر یک زندگی واقعی انسان ها باشه.
خب یکی از خوبی‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ای است که اونایی که به شکل متخصصانه در امری اطلاع رسانی میکنن، مثلا در شبکه‌های اجتماعی منابعی هست که ما مراجعه میکنیم و آب و هوا را جستجو میکنیم راجع به منطقه، ممکن ما سفری داشته باشیم یا کاری در فضای باز داشته باشیم و نیازمند ای است که بدانیم در ساعات آینده در آسمان و فضا چه اتفاقی میفته و با کمک همین فضاها هست و منابع هست که خانم ایدری هر روز در خدمت شما هستند و گزارش هواشناسی را تقدیم میکنند. مثل حالا
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز، صبحتان بخیر باشه. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. کابل پایتخت افغانستان، دمای فعلی و صبحگاهیش 28 درجه است. حداکثر دمایی که خواهد داشت در طول روز 37 درجه و از طرف شب به 17 درجه میرسد. در همین ابتدا بگم که طبق معمول روزهای گذشته آسمان همه شهرها در افغانستان صاف و آفتابی است، با این تفاوت که امروز هم نسبت به روزهای گذشته 1-2 درجه در اکثر شهرها ما کاهش دما داریم. هرات، مزار شریف و پلخمری 39 درجه را امروز سپری می کنند و شهر